بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز از تشدید موج سرکوب مطبوعات توسط دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرد. و کنفرانس بین المللی بررسی بحران پناهندگان عراقی در ژنو آغاز به کار کرد. سلام شنوندگان گرامی، ساعت 16 است به وقت تهران. شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا هستید. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری کار اینا، در این گزارش پیگرد فعالان سیاسی، معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران و حقوق بشر، تشکیل دادگاه‌ها و محاکمه منتقدین و فعالان سیاسی پشت درهای بسته و بدون رعایت ضوابط دادرسی منصفانه و عادلانه و تشدید سانسور از موارد نقض حقوق بشر در ایران دانسته شده است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به فوت ولی‌الله فیض مهدوی و اکبر محمدی در زندان از عدم تحقیق و تفحص جدی در مورد فوت این دو زندانی انتقاد کرد. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وضعیت رفاهی مردم نوشته است علی‌رغم افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی، نه تنها اقدام قابل توجهی به منظور کاهش فقر و نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی مردم ایران نشده، بلکه سیاست‌های اقتصادی غیر کارشناسانه دولت وضعیت معیشتی مردم را در شرایط دشوارتری قرار داده. سازمان گزارشگران حقوق بشر با انتقاد از تشدید موج سرکوب مطبوعات توسط دولت جمهوری اسلامی خواستار پایان دادن به مقام‌های مسئول ایرانی به آزار و اذیت امنیتی قضایی علیه روزنامه‌نگاران شد. این سازمان با محکوم کردن بازداشت 2 هفته‌ای محبوبه حسین‌زاده و ناهید کشاورز، 2 روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، احضار 5 روزنامه‌نگار به دادگاه انقلاب را مورد انتقاد قرار داد. گزارشگران بدون مرز همچنین با اشاره به ممانعت جمهوری اسلامی از خروج نازی عزیما، خبرنگار رادیو فردا از ایران گفت این خبرنگار که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی است، در بعد به ورود گذرنامه‌اش توسط مسئولان امنیتی ضبط و تا امروز موفق به بازپس گرفتن آن نشده است. و کنفرانس بین المللی بررسی بحران پناهندگان عراقی امروز شنبه در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. این کنفرانس به منظور بررسی وضعیت میلیون‌ها پناهنده عراقی که به دلیل خشونت‌ها پس از سال 2003 میلادی در این کشور مجبور به مهاجرت شدند، توسط کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تشکیل شده است. در ایالات متحده آمریکا تحقیقات درباره کشتار در دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا 1 روز پس از آن که فرد مسلحی دست کم 32 تن و خودش را به ضرب گلوله کشت ادامه دارد. هنوز هیچ کس نه هویت ضارب و نه انگیزه او را برای انجام مرگبارترین حادثه تیراندازی در تاریخ آمریکا نمی‌داند. همچنین مشخص نیست آیا شخص ضارب به ضرب گلوله خود کشته شده یا پلیس آمریکا. مریم منصوری گزارش می‌دهد.
1 روز پس از حادثه تیراندازی در محوطه دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا در آمریکا، مردم این کشور عزادارند و در انتظار پاسخ مسئولان درباره این حادثه‌اند. این دانشگاه در شهر کوچک بلکسبرگ در 400 کیلومتری واشنگتن قرار دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که به همین منظور برای مردم فرستاد گفت:
Today our nation grieves with those who have lost loved ones at Virginia Tech.
امروز مردم آمریکا همراه با کسانی که عزیزانشان را در حادثه دانشگاه ویرجینیا از دست دادند عزادارند. یاد قربانیان همواره در قلب ماست و با دعاهایمان آنان را بدرقه می کنیم و از خداوند مهربان می خواهیم به کسانی که اکنون رنج می برند آرامش ببخشد.
تا کنون مسئولان کشورهای مختلف این حادثه در دانشگاه ویرجینیای آمریکا را محکوم کردند. از جمله محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران با محکوم کردن این حادثه همدردی خود را با مردم و خانواده‌های قربانیان اعلام می‌کند. جان هوارد، نخست وزیر استرالیا نیز امروز سه‌شنبه آنچه را که تأثیر منفی فرهنگ اسلحه در آمریکا نامید تقبیح و حادثه تیراندازی اخیر در محوطه دانشگاه در آمریکا را محکوم کرد. آرامش محوطه سرسبز دانشگاه ویرجینیا کمی پس از ساعت 7 صبح دوشنبه با صدای شلیک در محوطه وسیع خوابگاه که حدود 900 دانشجو و پرسنل دانشگاه را در خود جای داده در هم شکست. دو ساعت بعد، زمانی که ماموران پلیس در حال تحقیق درباره این حادثه در خوابگاه بودند، متوجه شدند که شلیک گلوله در یکی از کلاس‌های مهندسی در سوی دیگر محوطه دانشگاه رخ داده است. دست کم 32 نفر از جمله شخص ضارب در این حادثه کشته شده و دست کم 10 نفر نیز مجروح شدند. چارلز تگر رئیس دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا این خبر را اینگونه برای دانشجویان، مسئولان دانشگاه و رسانه‌ها اعلام کرد.
در مرحله اول چندین نفر کشته شدند. همزمان با انجام روند تحقیق، حدود 2 ساعت بعد دانشگاه گزارش‌های مبنی بر تیراندازی در سالن نوریس دریافت کرد و پلیس فوراً وارد عمل شد. ضارب در سالن نوریس کشته شده است.
پلیس محلی میگوید طی 2 هفته گذشته دانشگاه تکنولوژی ویرجینیا تهدیدهایی مبنی بر بمب گذاری در محوطه دانشگاه دریافت کرده بود، اما به گفته پلیس میان این تهدیدها و حادثه تیراندازی اخیر در این دانشگاه هیچ ارتباطی وجود ندارد.
مریم منظوری گزارش میداد. اما تنش‌ها بین کابل و اسلام‌آباد مقامات دولت ترکیه را بر آن داشته تا میزبان رهبران افغانستان و پاکستان باشد. با آنکه سالهای گذشته میزبانی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نتوانست از ادامه این تنش‌ها و تیرگی‌های روابط دو کشور همسایه بکاهد، اما رئیس جمهوری ترکیه در آینده نزدیک در پایتخت آن کشور بین حامد کرزای و پرویز مشرف میانجیگری خواهد کرد. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
قرار است رئیس جمهور افغانستان در آینده نزدیک برای گفتگوی 3 جانبه از ترکیه بازدید کند. کریم رحیمی سخنگوی دولت افغانستان صبح امروز گفت که این سفر پرزیدنت کرزای به دعوت رئیس جمهور ترکیه انجام می‌شود و همزمان با آقای کرزای رئیس جمهور پاکستان نیز وارد ترکیه خواهد شد. آقای رحیمی گفت که هدف از این سفر بحث روی مبارزه با تروریسم و تقویت روابط دو کشور افغانستان و پاکستان است.
قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهوری پاکستان در ترکیه با رئیس جمهور ترکیه، البته با میزبانی از اونو، یک سلسله صحبت ها و مذاکراتی روی امن و ثبات منطقه و مبارزه مؤثر و مخلصانه علیه تروریسم صحبت صورت بگیره.
پیش از این مقامات افغان گفته بودند پس از تیرگی روابط افغانستان و پاکستان در پی اتهاماتی که دو طرف بر یکدیگر در زمینه مبارزه با تروریسم بستند، رئیس جمهور ترکیه خواهان میانجیگری و میزبانی رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان شده بود. این درخواست رئیس جمهور ترکیه سوی رهبران دو کشور همسایه پذیرفته شد. کریم رحیمی گفت که صلح و ثبات در افغانستان بستگی به همکاری کشورهای همسایه دارد. سال گذشته نیز پرزیدنت بوش میزبان رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان بود و خواهان حل اختلافات دو طرف شد، اما دیدار با جورج بوش نیز نتوانست جنگ لفظی مقامات کابل و اسلام آباد را پایان دهد و این دو کشور را به همکاری جدی در زمینه تروریسم ملزم نماید. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
ارتش ترکیه به جستجوهای خود برای یافتن پایگاه‌های کوهستانی شبه نظامیان حزب کردستان، کارگران کردستان در مناطق کردنشین این کشور ادامه می‌دهد. در این باره بیشتر از علی جوانمردی می‌شنویم از آنکارا.
طی 2 روز گذشته بر اثر درگیری‌های پراکنده نیروهای ارتش ترکیه با شبه نظامیان پیکاکا در استان‌های شرناخ، حکاری، تونجلی و بنگول در شرق و جنوب شرقی این کشور، روی هم رفته 13 عضو پیکاکا و 2 درجه دار ارتش کشته شدند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، جستجوهای وسیع نیروهای ارتش برای یافتن پایگاه‌های کوهستانی شبه نظامیان پیکاکا ادامه دارد و درگیری‌های تازه‌ای در مناطق هوزات، اوواجک و چمیشکیزک در نزدیکی تونجلی روی داده است. حزب کارگران کردستان که از ماه اکتبر گذشته به طور یکجانبه اعلام آتش بس کرده میگویند شبه نظامیان این سازمان تنها از خود دفاع میکنند و در صورتی که ترکیه همچنان به آتش بس آنها برای مذاکره پاسخ نگوید، حملات علیه دولت ترکیه را از سر میگیرند. حوال جنگاور، یکی از فرماندهان نظامی پیکاکا، طی تماس تلفنی از کوهستانهای مرزی قندیل با خبرگزاری رویتر گفته است ترکیه بیش از 60 تانک و هزاران سرباز خود را برای رویارویی با پیکاکا در مناطق مرزی با عراق مستقر کرده است. حوال جنگاور افزود ترکیه لازم است آتش بس یک جانبی پیکاکا برای مذاکره را بپذیرد. در غیر این صورت جنگ دوباره آغاز خواهد شد. ترکیه پیکاکا را یک سازمان تروریستی کند و هر گونه مذاکره با آن را رد می کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش های ساعت رادیو فردا. 20 دقیقه دیگر خلاصه آخرین خبرها را میشنوید. با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا. شما چه فکر میکنید؟
سوال این هفته: به نظر شما آیا مذاکره مستقیم بین ایران و دولت آمریکا به سود